أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از سیاست های مهم اسلام تکریم انسانه و این خیلی اهمیت داره. ولقد کرمنا بنی آدم، همین وظیفه‌ای که همه ماها هم نسبت به یکدیگه داریم و آنچه که میبینیم متاسفانه کم دارد میشه، چون فرهنگ غرب دقیقا بر تحقیر انسانه. انسانها پیش اونها هیچی ارزش ندارن، اهدافشون ارزش داره. ازا میبینید که تو بحث مقابله با شهروندان خودشون، اون وقت سیاه پوست در کشورهای آمریکا و اروپا مونه، به شدت با اونا مقابله میکنن، تو دادگاه ها تحقیرشون میکنن، جان اونها رو میگیرن، امنیت ندارن. نسبت به کشورهای دیگه هیچ ارزشی بر انسانها قائل نیستن. چپاول ثروتهای اونا برشون مهمه، تا جایی که حاضرن دروغ نه مخفیانه، علنی که همه دارن میفهمن، به دروغ میگن. مثلا در عراق باید بریم ببینیم که کجاست بمب هسته‌ای دارن درست میکنن، چه میکنن. حالا خودشون فروشنده بودن، آلمان بود، دنبال یه اهداف دیگه بودن که حضور پیدا کن. افغانستان رو به یه نحو دیگری با انواع دروغ‌ها و سیاست‌ها حضور پیدا کردن. هدفشون این بود که تو همسایگی ایران اینا حضور داشته باشه. تو خود ایران هم میبینید که الان سال هاست هم تو دروغ میگن شما میخواید بمب بسازید و به این بهانه تحریم و تهدید. اموال کشورها رو به دروغ چپاول میکنن، اموال خود ایران رو الان سال هاست برداشتن. نفت عراق و سوریه رو که رسمن تو هنوز هم دارن از سوریه و عراق دارن نفت رو میبرن، هیچ اهمیتی برای کشور دیگه که قائل نیستن، اموالشون هم به راحتی سرقت میکنن. نمونه خیلی هست دیگه، خودتون بهتر میدونید. میخوام یه مقایسه انسان بکنه مواردی که اینها نسبت به انسان اینطور تحقیر میکنن و میلیون ها انسان رو حاضرن به راحتی آواره بکنن، بکشن، هیچیشون هم نمیشه. حتی در بحث مهاجر پذیری، مهاجرینی که میرفتن به سمت کشورهای اونها، دیدید چگونه اینا رو تحقیرشون کردن، دیوار ساختن، مقابله کردن، کشتی های زیادی از اینا رو تو دریا برگردوندن، بعضیش غرق شد، هیچ اهمیتی نمیدن. به بهانه های گوناگون زندان درست کردن، افرادی رو که میخواستن مجازات بکنن بدون محاکمه میوردن تو زندان ها، شکنجه های متعدد. تو عراق زندان درست کردن در اختیار آمریکاست. خیلی جالبه که اصلا مثل که خود عراق بی اختیار هست نسبت به کشور خودش اونها، و انواع اذیت ها رو کردن که بعضیش ملاحظه‌ای سال گذشته یکی از این ایرانیایی که اونجا شکنجه شده بود، با اینکه وابسته نظامی هم نبود، گفت من فرد عادی بودم برای تجارت، تعریف کرد که چه شکنجه هایی تا پای مرگ اینا رو شکنجه میداد. اسلام دقیقا برعکسه، به انسان کرامت بخشیده، جایگاه میده. لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله خدا میگه، عزت میده، جایگاهشو بالا میبره. چه مرد و چه زن. و تو این نکات حالا توجه کنید ببینید که این اسلام چی میگه برای انسان. یکی از مواردش این است که انسان رو دو بعدی میداند. سیاست اسلام نسبت به انسان اینه که انسان هم جسم داره و هم روح داره و هر دو نیاز داره. نیازهای جسمش غذا هست، لباس هست، مسکن هست، ازدواج هست، خواب هست، معالجه هست، تفریح هست. این رؤوسش ایناست که دارم عرض میکنم. هفشتا نیاز اصلی انسان داره، اما نیازهای روحی او، یکی تقویت اعتقادات اوست که باید فکر او نسبت به ایمان به غیب، آنچه حقیقت داره با دلیل، اینا رو بره باور بکنه. ایمان به غیب تمام تأثیر رو داره در زندگی و اصلا زندگیش رو الهی میکنه و عوض میکنه با کسی که اعتقاد نداره به پروردگار، اعتقاد به قیامت نداره. اصلا اون یه نظم درونی پیدا میکنه که تو معیارهای سیاست اسلام دو روز پیش خدمتتون گفتم. دومین نیاز هر انسان، نیاز رویش، نیاز اخلاقیه که باید ملکات فاضله پیدا بکنه. و سوم عمل صالحه. عمل صالح در چهار بخشه. یکی بخش عباداته، یکی بخش معاملات، معاملات صالحه داریم، معاملات حرام داریم. یکی در بخش ارتباطات با دیگران، بهش میگیم معاشرت. مرحوم شیخ العاملی در کتاب الحج یه جلد کتابشون توی زمین هست، چون حاجی اونجا معاشرت با مسلمان ها، اینجا در وطن خودش هم معاشرت داره ده، اما معاشرت با ملت های گوناگون عمدتاً در حج. و چهارم هم وظایف اجتماعی است، وظایف سیاسی است. اسلام برای هر چهار بخش احکام داره. دومین سیاستی که اینجا داره دین اسلام اینه که محوریت با انسان نیست. در حالی که تکریم میکنه انسان را، اما محور رو خدای متعال میدونه. فرمانبری از خدا عزت اوست. الهی کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا و کفا بی عزن ان تکون لی ربا. این محوریت اوست. اما جاهای دیگه اون وقتی که میخوان ادای ماها رو در بیارن میان انسان رو محور قرار میدن. و تو محوریت انسان هم دیدید دیگه، یکی سومن گفته اسم محور شهوت انسان، یکی میگه محور پوله ثروته، یکی میگه ریاسته. ولیکن تو دین اسلام محور پروردگاره. نکته سوم، گرایش های دوگانه هست. دین اسلام میگه انسان هم گرایش عقلانی داره و هم نفسانی داره، و ارزش انسان اون وقتیست که حاکمیت خودش رو به اختیار به عقل بده و تعقل بکنه. سرمایه عقل خدا به انسان داده، اما این امتیاز انسان به داشتن عقل نیست، این امتیاز خلقت انسانه. وقتی میگیم خدا چی کار کرده، چه امتیازی گذاشته، بله این درسته، امتیاز خلقت تو انسان به داشتن عقل، اما امتیاز انسان بر موجودات دیگه به داشتن عقل نیست، بلکه به بکارگیری عقله. بهش میگیم تعقل. وقتی عقل به کار انداخت و مؤمن به خدا شد، با عقلش فهمید خدایی داره، باید بندگی رو بکنه، وقت از حیوان میره بالاتر. و همون سه نیازی روحی رو که گفتم، تقویت ایمان و تهذیب اخلاق و یکی هم تعلم احکام برای عمل صالح. و ما یعقلها الا العالمون، تعبیر قرآن اینه که تعقل رو عالم میکنه، اون که علم داره، اون که جهل داره تعقل نمیکنه. و الان کسانی که گناه میکنن، شیوع فاحشه میکنن، فساد میکنن تو جامعه، میگید تعقل نمیکنه، نفسش حاکمه. و چرا؟ عقلش حاکم نیست، جاهل. و ما یعقلها الا العالمون، انحصار میکنه تعقل رو به عالم. وقتی یه چیز بفهمه میشینه تعقل میکنه. تو اون آیه 179 اعراف میگه لهم قلوبان لا یفقهون به. این لهم قلوبان یعنی تو خلقت خدا کمش نگذاشته، عقلو بهش داده، اون تعقل نمیکنه. و ابزار فهم رو بهش داده، تفهم نمیکنه. وقتی این کل انعام میشه در آیه 12 سوره 47 فرمود ان الذين كفروا يتمتعون وياكلون. انسان کافر تمتع میکنه و میخوره، لذت رانی. دقیقا اینه که دین ندارن، الان انسان خشن میبینه دنبال همین، یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، یعنی ادای حیوانات رو میاره. والنار و مثوًا لهم، اما جایگاه اینا آتش است، حیوان که تو جهنم نمیره که، چون حیوان سرمایه عقل رو تعطیل نکرده. اون سال به انتفاع موضوعه. تو مورد انسان مسئولیت داره. اینه که نکته سومی که اینجا هست، این گرایش هایی که تو وجود انسان هست و دین اسلام به گونه این سیاست رو پیاده کرده که انسان بره به سمت حاکمیت عقل خودش، اونم با اختیار و به زور. مطلب چهارم، استقلال و اصالت روحه.
سید مرتضی دیگران در قادر عقل اگر این باری از سادوزا بود ما میپذر اینا بیداریم کنار بوده چی باشه
نداریم دیگه اینا ما بسای گذشته کردیم مفصل گفتیم گفتیم خدایی که صادر نظام تکوینه او نظام تشریع رو هم خودش صادر کرده بنابراین تو تکوین انسان رو آفرید عقل به انسان داده نمیشه خدا از یه طرف انسان عقل بده از اون طرف دینی بده که خلاف عقل باشه یا عقل خلاف دین باشه اصلا امکان نداره هر جا دیدی خرافاته حتما عقل با دین همراه هست اما یکی از ادله اربعه ما بر استنباط احکام عقل مستحب و ابزار عقل میره جلو چیزی که بود گفتیم عقل فهمش محدوده من مثال دارم گفتم تا 500 متر رو روشن میکنه یه چراغی داره خود رو تا 500 متر روشن کرد حالا تو اون 500 متر خلاف دینه چیزی هست داریم که عقل خلاف دین بگیه یا دین خلاف عقل بگیه اصلا عقل میگه نظم آیا دین خلافش رو میگه تأیید میکنه اصلا دین به عشق میگه همون رو بارور میکنه عقل انسان میگه مشوره دین هم نمیگه کجا بوده دین خلافش عقل انسان میگه تلاش بکن دین هم همینه داره میگه تلاش بکن عقل میگه مثلا عفت خوبه حیا خوبه دین هم همینه رو میگه چیزی که از دین بالاتر از محدوده عقل که عقل نمیفهمه ده ها برابر چیز یاد ما داده اون تعارض نیست اون چیزای اضافه تره و اون چیزای اضافه تر یا اصلا عقل نمیتونه بفهمه مثل قیامت فرض کنید خود خداشناسی اگر ما تو خداشناسی اهل بیتو نداشتیم علیه السلام به هیچ وقت افراد نمیتونن خدا رو بشناسن همین امروز با اینکه میدونن ما مسلمان خدا رو شناختیم هنوز اونایی که با ما ارتباط ندارن میبینید میرن یه چیزای دیگه رو سلام میکنن ببینید چی رو میفرستن از شود که و یا اینکه عقل یه چیز نمیفهمه ولی که دین میاد عقل رو میاردش قوی ترش میکنه که الان عقل مؤمن قوی تر از دیگرانه به خاطر همینه که یه چیزایی رو میاد حل میکنه تو جهان بینی که اونایی که ندارن شرعا اونا به هیچ وقت نمیتونن حل بکنن من مثالاشو زدم دیگه حالا اجازه دید بس تکرار نکنم دیگه بحث استقلال و اصالت روح رو داریم که اینم بحث خیلی مهمی است در حالی که مباحث اقتصادی همین سالها 12 سال رهبر انقلاب بحثای اقتصادی رو میان نام سال قرار میدن اما اصالت با مال نیست این مقدمه بحث تهذیب روح و تقویت روح و نیازهای روحه بذار تو بیانی گام دومشو میرید اول فناوری و پژوهشو آقا مطرح میکنن برای ساختار آینده و راهکاری که باید داشتشون بعد اخلاق و معنویتو میگن سوم رو میگن اقتصاد من تو اقتصاد نظر زمانی رتبش مقدمه من گاهی مثال دادم مثل یه خود روست که میخوایم باش بریم مثلا قم مقدمه بر رفتن اینه که خود رو سالم باشه و اگه 5-4 باشه که من باشه نمیدونم جایی برم که و اگه یه کسی اونایی که نمیفهمن اینا فکر کنند اصالت با سالم بودن خود رو به این که الان قوی ها درکشون پایینه همینه که اونا اون وقت که خیلی حرف میزنیم تازه میگه سلامتی انسان دیگه بیش از این نمیفهم به تعبیر قرآن داله که مبلغ هم من العلم یه بدوغ علمیه او تا اینجاست. من میگم یه خود رو اصاله دین میگه اصالت با روحت باید به کمال برسه، باید مهدی گونه بشی. منتها جس اگه مریض باشه خب انسان نمیتونه بیاد بیرون همینجا سر درس فرض کنید من یه دن دورم درد بکنه نمیتونم. یه سلامتی جس مهمه، منتها جایگاهش رو دقت بکنیم چیه. جایگاهش اینه، وسیله هست برای اینکه روح سوار بر جس بشه حرکت کن. من اگه میخوام کمال پیدا کنم باید نماز بخونم، درسته؟ خب نماز خب جس میره جلو دیگه، خب روح تنها که نیست، یعنی جس و روح و سجود بکنه، خب جس و سالم باشه، نباشه نماز نشسته یا خوابیده باید بخونه، یعنی نقص وارد میشه به نماز من. میخوام به خدا نزدیکشم باید روزه بگیرم، خب روزه باید سالم باشم، اگه مریض باشم نمیتونم روزه بگیرم، محروم میشه. میخوام خدمت به دیگران بکنم، به پدر و مادرم دیگران، خب بدنم سالم باشه، وقتی سالم نباشم و نمیتونم خدمت بشون بکنم، حسرت میخورم. یعنی تمام این حرکت هایی که برای کمال روح هست، روح با جسم سالم میره جلو. جسم اگه معیوب شد لنگون لنگون میشه دیگه، یواش های خودشو میکشونه، اما نمیتونه درست به کمال برسه. نظام میگیم جسم سالم نگه بدارید تا روحتون به نتیجه برسه، خود رو خوب بهش برسید تا بعد بتونید سواشید و برید به نتیجه برسید. پنجم بحث اختیار انسان هاست و آزادی انسان ها. اینا دو تا چیزه اما از نکات خیلی مهمیش که خدای متعال خیلی توش آیات زیادی در این لایکراف دین و آزادی انسان ها. ششم تعهد و مسئولیت پذیری انسانه. هر شبت که هفتم فنا ناپذیری است. باز اونایی که مادی فکر میکنن انسان رو فانی میدونن و ما یهلکونا الا دهر میگه، اما تعبیر قرآن اینه که نه، انسان دیگه فانی نمیشه، روح او هست، مجدد برمیگرده جسم دوره در قیامت، همین جسم دوره تجدید خلقت پیدا میکنه و خب احون و علیه خدای متعال میگه تجدیدش برای ما خیلی آسان‌تر از خلقت اولیه هم هست. ما اولین بار یعنی اینجا تو دنیا شما را آفریدیم در حالی که نبودید، روحتون نبود که، یه روح سالم کامل بهتون دادیم. و فکر میکنید آینده نمیتونیم روح دور جسم برگردیم؟ اون که آسان‌تره. که هشتم نامتناهی بودن کمالات انسانه. این خیلی حرف داره، کمالات مثلا اخلاقا هر بعدش رو نگاه کنید، مثلا صبر، هرچی انسان میره جلو میده هنوز جا داره که صبرش رو تقویت کنه. اون وقتی که میفهمه که صبر چه نعمت بزرگیست برای ماها و علت انتخاب اهل بیت علیه السلام هم تو مباحث اخلاقی صبره. آیه 24 سجده میگه به خاطر صبرشون، یکم به خاطر یقین دائمیشون، نه تحصیل یقینشون. تحصیل یقین آیه 75 انعامه که مال حضرت ابراهیم علیه السلامه، میگه حضرت ابراهیم علیه السلام با کشف قطعی که از جلوی چشم او کردیم به یقین رسید. رسیدن غیر از بودنه. آیه 24 سجده میگه این 14 نفر اینا تو یقین بودن، با لفظ کانون میگه اونجا یکونو میگه، خیلی با هم تفاوت داره. در صورت نامتناهی بودن کمالات ما این هم یه نکته ایست که به یه درجه نمیرسیم که دیگه توقف بکنیم. سخاوت، هرچی هم ما سخاوتمون رو تقویت کنیم باز بینیم جا داره، حد اعلاش میشه ایثار، تقدیم نیاز دیگران و نیاز خود. شجاعت، آیا حدی هست که بگیم دیگه تمام شجاعت ما داریم؟ هرچی میریم جلو میریم جا داره. اما معصومین علیه السلام اینطور نیستن. یک کلمه تو زیارت جامعه میگیم و منتهی الخیر، اینو به کی میتونیم نسبت بدیم؟ این فقط مال این 14 نفره که نهایت حلم دارن. اما ماها نه، ما هرچی هم میریم جلو متاسفانه کمم میریم جلو. اما خب کار ما تو حوزه اتفاقا همینه که بتونیم این کمالات ما رو تقویت بکنیم. نکته نهم این است که برای هدایت انسان تو سیاست های ما، ما معتقد به وجود دین هست. دین هادی انسانه، حالا تشریع اسمشو بذاری، این تشریع اومده برای هدایت ما، قوانینی که اومده و مجری قانون، رهبران آسمانی که میگیم باید اونا رهبر جامعه باشن نه طاغوت. برای چیه؟ برای این بحث هدایت. وقت در اینجا ما اصلا میگیم حیات انسان به این بستگی داره، به طوری که اگر انسان کافر شد مرده محسوب میشه. یعنی ذیل آیه 17 سوره حدید ملاحظه بکنید که اونجا بحثی رو مطرح میکنه و میگه ما احیا میکنیم زمین رو بعد موتها. وقت تو تفسیرش داره بعد این احیای زمین بعد از مردنش، یکیش زمستانه که خدای متعال نمیذاره دوام پیدا کنه زمستان و بهار میاره، اما یه معنی دیگهش قیامته، نمیذاره این دنیا همچه بره جلو. یه معنی دیگهش هم میگه ظهور امام هست، یعنی دوران غیبت رو نمیذاره دوام پیدا بکنه. بهار انام، ربیع الانام، امام زمان علیه السلام هم میگه. اینا سه تا بهار رو خدای متعال تو آیه 17 سوره حدید با هم ذکر کرده. جالبه آخرش میگه که اینا رو میگیم اینا آیات است تا شما تفکر بکنید. خب اگه منظور زمستان و بهار بود که تفکر نمیخواست، که تفکر مال بحث ظهوره یا مال بحث قیامته. والا زمستان و بهار رو حیوانات هم میفهمن، اونا که تعقل نمیخوان بکنن، نفس انسان میفهمه. تو ذیل همین آیه روایت داره ول کافر و میتون، این حیات انسان به ایمانشه. ولذا یه موقعی عرض میکردم گفتم حیات انسان کی حی است؟ وقتی حیا داره. یعنی حیا و حی اصلا این از یه ریشه است، از یه خانواده است. یعنی کل زنده بودن یک انسان به اینه که ویژگی حیا داشته باشه. همین چیزی که دشمنا را داره به شدت بمبارون میکنه که زنان رو بی حیا بکنه، مردان رو بی غیرت بکنه، نفس انسان هم همراهی میکنه، وظیفه ما رو سخت‌تر میکنه. خب باید غیرت ها رو تقویت بکنیم، حیا رو زیادتر بکنیم. نکته دهم، در نظام سیاسی اسلام همه در برابر قانون مساویان، حتی رهبر جامعه. چقدر مهمه، تو هیچ کشوری اینا نیست، از تو آمریکاش بگیرید، رهبرش، رئیس جمهورش قانون شکن هست، رسما قانونو زیر پا میذاره، جرأت هم ندارن باش برخورد بکنن، میذارن پایانه 4 سالش گاهی محاکمش میکنن، گاهی هم نمیکنن. اینجا اینجوری نیست، رهبر جامعه اگه دستور رو میداد اول خودش داره عمل میکنه، اول کسی که عامل به او هست. اگه به مردم میگه صرف جویی، اول کسی که تو زندگیش صرف جویی میکنه خودش. حالا ببینید تو انگلیس همین هفته گذشته جشنی که برای ملک انگلیس گرفتن، چه پولایی دارن خرج میکنن، زندگیشون با زندگی فقرا نیست که. نه ملک جدید گذاشتن، تاجگذاری داشت. هر شبت که تو هیچ کشوری هر جا برید جمهوراشون رو نگاه کنید، سردن زندگی میکن. این فقط کشور ما بود که اومدم جماران، اومدم پیش حضرت امام در دیگه خونه ساده دارن زندگی میکنن، کوچیک و یه گچ میخواستن به دیوار حسینیه بزنن، امام اجازه ندارن، و نه به خاطر تظاهر. بعضی هم که میخوان کار بکنن، میخوان تظاهر کنن که بعد تعریف بکنن ازش. امام این هم نبود، خلوصشونه که نگرانن یه فقیری تو جامعه باشه نتونه زندگی بکنه، مواظب اونن. یالا اینطوری صحبت مرمز حرف مردم رو میزنید. یک زندگی اشرافی که دارن خیلی از مسئولین، خلاف نظر جمهوری اسلام، اما چشتون رو پر نکنه، یه وقت اینطوری حرف نزنید، بگید بقیه مدیران منشونه دارید نسبت بدید به همه، در که اینطور نیست. بسیاری از مدیران هم یکی دوتا نیستن، صدها مدیران که دارن خوب زندگی میکنند و. اما معلومه که هرچه سطح مسئولیت میرد بالاتر، سطح زندگی باید گرد پایین‌تر، و مراجع تقلید اینطوری هم، بزرگان ما هم اینطور هم، مدیران هم دو جور هم دیگه، متاسفانه بعضشون رعایت نکردن و وضع جامعه رو به هم زدن، ما هم خیلی ناراحتیم از دستش. اما سیاست اسلام رو دارم میگن، رهبر جامعه رو دارم میگن، بری بالاتر، امیرالمومنین اسلام اینه تو اون 5 سالی که حکومت کردن چی، و یا امام زمان علیه السلام آینده وقتی قیام میکنن، روایت داره که لباسشون کم ارزشترین لباس به تن کردن. حالا بعضی خیال میکنن که یه لباس گرون قیمتی ازت پوشیدن، نمانه تو هم به عکس همون چه که برای امیرالمومنین علیه السلام گفته میشه. نکته نهم، انسان یه موجود اجتماعیه. چی؟ یازدهم انسان یه موجود اجتماعیه که گفته شده. 12 وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، تواصل به حق و تواصل به صبر. 13 این که انسان هم مکلفه و هم حق داره، هم به گردن او تکالیفی گذاشته شده که باید انجام بده و هم حقوقی داره که باید بهش داده بشه. یعنی که میگن همه کلفه هم حق. مثلا تو انتخابات دیده دیگه میگه آیا حق است یا تکلیفه، میگیم هر دوه، هم تکلیف است که باید شرکت بکنه، هم حق است یعنی حقی است به منفعت خودشون باید از حقش استفاده کنه، کسی نمیتونه جلوی حقش رو بگیر. و چهاردهم، دنیا فدای انسان و انسان فدای خدا. اینم خیلی چیز عجیبیه، یعنی از نظر عقلی اینا همه میفهمن اما تو عمل هیچ دنیا بهش عمل نمیشه. اما تو حوزه ها اینا رو ما خوب یاد میگیریم. خلق یبن آدم، خلق تو الاشیاء لعجلک و خلق تو که لعجلی. این فقط تو سیاست های اسلامه. لذا به دنیایی که میرسه میگه دنیا مثل سایه، اگه دنبالش بری هیچ وقت سایه نمیرسه، اما اگه برخلاف سایه رفتی سایه هم تو میاد دنبالت. دنیا میگه این طوریه، اگه دنبالش رفتی بدون هیچ وقت کمال دنیا رو پیدا نمی کن. اما اگه رفتی به سمت خدا دنیا میاد دنبالت. بالاخره یه چیزایی نیازی که داری در حد متوسط بهت میرسه. از طرف دیگه میگه که حلال و سومی که میگه با انقطاع، یعنی سه تا چیز با همه نسبت به مباحث دنیایی ها. این سه تا رو با هم میگه، یکی میگه با قناعت برو جلو اسراف نکن، دوم حلالشو به دست بیار حرام، اما سومیش از این مهم داره که میگه دل نبند به دنیا، اما مقدار کمی هم که داری اینا فکر نکن کمالت برای تو. کمالت وقتی که یه قدم تو صبر بری جلوتر، تو حلم بری جلوتر، تو شجاعت بری، تو بندگی خدا بری جلوتر، تو خدمت به دیگران، کم کم برسی به سبقت به خیر، تو ایمان یه قدم بری جلو به یقین برسی، اینا ارزش انسان باید خوشحال باشه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.